قضایی به منظور ارائه انواع خدمات تست در سطح سامانه‌های ماهواره‌های کوچک.
وزیر ارتباطات وقت مایل بود برای ارتباطات جهانی حتما قراردادهای بین المللی با چند شرکت معتبر بسته شود تا هم انتقال فناوری صورت گیرد و هم با نیازهای روز آشنا باشیم. حرف منطقی بود، اما دکتر واعظی هنوز از موج تحریم‌های شدید در سالهای بعد خبری نداشت.
فضا و کاربردهای فناوری فضایی در عین جذابیت طیف وسیعی از مباحث مخابراتی، فناوری اطلاعات، آموزش و پزشکی از راه دور، پوشش نقاط صعب العبور، تغییرات زیست محیطی و نیز توسعه پایدار کشور را در بر می‌گیرد. برخی از کشورهای جهان نیز با توجه به اهمیت دستاوردهای فناوری فضایی و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی مردم توجه به این فناوری را افزایش دادند. در برنامه فضایی دو رویکرد همزمان در دستور کار خواهیم داشت. اول تأمین دو ماهواره ملی مخابراتی و سنجش از راه دور که برای این منظور سازمان فضایی در حال مذاکره با چندین شرکت معتبر در جهان است و امیدوارم تا سال آینده قرارداد آن منعقد شود. دوم طراحی و ساخت ماهواره بومی که انتظار می رود با گسترش دانش و توسعه توانمندی های بومی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده تا سال 1404 ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را با پرتابگر داخلی در مدار قرار داده و تا پایان برنامه ششم ماهواره بومی سنجش از راه دور را نیز طراحی و تولید نماییم.
تحریم‌ها سراغ قله‌های دانش ایران آمد. آمریکا می‌دانست که اگر ایران در علم پیشرفت کند، حتماً برای گره‌های داخلی هم راه حلی پیدا خواهد کرد. دولت اوباما مرکز پیشرفت‌ها را هدف قرار داد. اما ایرانی‌ها بیکار ننشستند. دکتر براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
ما دانشگاهمون تو حوزه فناوری فضایی حداکثری ورود پیدا کردن. خوشبختانه دانشکده هوافضا تو دانشگاه ممتاز ما شکل گرفت، نیروی انسانی متخصص خوبی آموزش و تربیت یافتند. خوشبختانه آخرین آماری که مراجع علمی دادن، ایران با 3 پله ارتقا رتبه 11 در حوزه هوافضا رتبه را اخذ کرده و امروزه تو منطقه با اقتدار رتبه اول علمی خوبی رو داریم. خوشبختانه با همین توان نیروی انسانی متخصص دونستیم به چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا بکنیم. ما تلاشمون تو دهه قبل این بودش که بتوانیم این ظرفیت و دستیابی به این چرخه رو با همکاری مشترک با کشورهای پیشرفته بتوانیم کسب بکنیم، که نتوانستیم این همکاری رو ایجاد بشه و کشورها علاقمند نبودن توی این عرصه به ما کمک بکنن. ما توانستیم با توان و دانش داخلی خودمون به هر 6 رکن چرخه کامل فناوری فضایی، شامل طراحی ساخت ماهواره، پایگاه پرتاب، پرتابگر، ایستگاه کنترل هدایت، ایستگاه دریافت داده ماهواره‌ای و پردازش و تحلیل ماهواره‌ای دست پیدا بکنیم. و خوشبختانه در این عرصه هم جز 9 کشور دنیا بودیم که صاحب این چرخه شدیم.
حالا بعد از حدود 10 سال که تحریم‌های شدید دشمن شروع شده، میتوان گفت نیروهای ایرانی خودشان طرح را مجدد نوشته و حتی پیشرفته‌تر از بار اول آن را طراحی و سپس اجرا کردند. مهندس آذری جهرمی در بازدید از ماهواره امیرکبیر به این ماجرای تحریم اشاره کرد و گفت:
ماهواره پیام امیرکبیر به خوبی بیان کرد. این ماهواره در سال 87 ابلاغ میشه که با همکاری سایر کشورهای دنیا ساخته بشه با دقت 1000 متر. و در اون زمان هنوز شدت تحریمات تو این سطوح نبوده و موفق نمیشن که توافقی رو با هیچ کدوم از مراکز پژوهشی و فضایی سایر کشورها داشته باشن که ماهواره مشترک درست کنن. برای مدت این فرایند به خاطر عدم تحقق همکاری های بین‌المللی متوقف میشه و اون چیزی که در واقع عملیاتی میشه و بازنگری میشه اینه که با دقتی بیش از 25 برابر آن چیزی که در اون توافق اولیه مد نظر بوده، یعنی با دقت 45 متر این ماهواره در مدار 500 کیلومتری که با 2.5 سال ماندگاری در مدار مد نظر بوده، همه روی پای در واقع دانشمندان ایرانی و با همکاری همه دانشگاه ها، یعنی این حلقه ای که ایجاد شده از همکاری های فضایی در دانشگاه های کشور و پژوهشگاه فضایی، اینا همواره مکمل هم دیگه بودن، چه فعالیتی که دانشگاه شریف انجام داده، چه فعالیتی که دانشگاه علم و صنعت انجام داده و چه فعالیتی که دانشگاه امیرکبیر پیش برده، اینا همه با همکاری های هم دیگه و با محوریت سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی هم به عنوان مکمل اینها تلاش کردن و امروز ما رو به اینجایی که هستیم و در واقع درش قرار دادیم رسیده.
در این شرایط حمایت سیاسی از دانش هوافضا بسیار حیاتی شد. امروز وظیفه مسئولین این است که این علم را در بیشترین حد حمایت کنند. دکتر مرتضی برآری، رئیس صنایع فضایی، در دیدار با رئیس جمهور:
نیاز می‌طلبه که واقعا این اعضای محترم هیئت دولت این مطالبه گریشون کمک میکنه به توسعه صنعت و منتج به توسعه صنعت فضایی میشه. درخواست دوم ما این استش که واقعا توسعه زیرساخت‌های فضایی نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی فعال فضایی داره که مستلزم این هستش که وزارت امور خارجه نقش حداکثری داشته باشه و ما تلاش بکنیم در اولویت زیرساخت‌های فضاییمون توسعه پیدا کنه که شدیداً در توسعه اشتغال و کسب و کار و رونق اقتصادیم توی نقش آفرینی کنه. درخواست بعدی ما این هستش که ما انشالله بتوانیم جلسه شورای عالی فضایی با حضور حضرت عالی تشکیل بشه، ما جلسات جانبیش رو با حضور وزیر و اعضای محترم کمیسیون راهبردی فضایی تشکیل شده. دو تا موضوع در دستور کار داریم، یکی بحث نقشه راه فضاییمون تو افق 1404 و دومی هم معماری کلان بخش فضایی.
علوم فضایی در مرزهای دانش حرکت می کند و قطعا نگهداری آن به توجه ویژه احتیاج داشت. دولت تصمیم گرفت اختیار این علم را در دست دانشمندان ایران دوست نگه دارند. آنها خودشان بهترین حافظان این دانش در دوران تحریم بودند. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
رمز پایداری و پویایی بخش فضایی کشور، صنعت فضایی کشور در مقایسه با سایر صنایع، وجود ریشه‌های قوی اون در دانشگاه‌ها هست. پژوهشگاه فضایی ایران هم در انجام پروژه‌ها به حمدالله از خدمات دانشگاهی به خوبی استفاده کرده. در انجام پروژه‌های ماهواره‌ای تا کنون ما 20 قرارداد دانشگاهی با 9 دانشگاه معتبر رو در دستور کار خودمون داشتیم به ارزش ریالی بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون تومان. البته بخش خصوصی هم همیشه در پازل اجرای پروژه‌های ما نقش پررنگی داشته. در پروژه‌های ماهواره‌ای ما 65 قرارداد با شرکت‌های خصوصی تا کنون داشتیم به ارزش ریالی بیش از 27 میلیارد تومان. و اگر یک نگاه کلی بیاندازیم به نحوه اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای تا کنون سهم بخش خصوصی 35%، سهم دانشگاه‌ها 13% و حدود 52% سهم پژوهشگاه فضایی ایران بوده. یعنی پژوهشگاه در حدود نیمی از بودجه تخصیص یافته برای اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای رو برون سپاری کرده و این همون پیاده سازی سیاست مدیریت تحقیقات هست که به خوبی در پژوهشگاه فضای ایران در حال انجام هست.
نگاه به دانش هوافضا در علوم نظامی هم وجود دارد، اما ایران در زمینه غیر نظامی هم به شدت رشد چشمگیری داشته. تحقیقات وسیع با همکاری جوانهای خلاقی که در 30 سال گذشته روی این رشته تمرکز کردند. دکتر طیبی رحمی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو پژوهشکده هوافضا.
پژوهشگاه هوافضا تنها پژوهشگاه هوافضای وابسته به وزارت علوم هست. حالا صنایع و وزارت دفاع و غیره هم بر خودشون پژوهشگاه زیاد دارن، ولی این تنها پژوهشگاهی هست که وابسته به وزارت علوم هست. یعنی تقریبا در رده یک دانشگاه هست، متشکل از 34-35 تا هیئت علمی هست. و چیزی خیلی مهمه اینه که در این حال که اسم این پژوهشگاه هوافضا هست، فعالیت‌هاش محدود به فعالیت‌های سیویل، یعنی ما به هیچ فرمی وارد بحث‌های نظامی دفاعی نمی‌شه.
این همکاری به یک بازی برد برد تبدیل شده است. اکنون هم دانش رشد کرده، هم فناوری ایجاد شده و هم تولید ثروت شده است. این مسیری است که تنها با هنرمندی دانشگاه‌های کشور قابل اجراست. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران.
علاوه بر بکارگیری دانشگاه‌ها در انجام پروژه‌های ماهواره‌ای، ما نیازهای دانشی خودمون رو هم به دانشگاه‌ها ارجاع می‌دیم. تعامل ما با دانشگاه‌ها در این حوزه کاملاً نیازمحور هست، با نگاهی به نیازمندی‌های آینده و برنامه‌هایی که در آینده خواهیم داشت، الزامات خودمون رو در قالب یک درخت علم و فناوری فضایی مستند کردیم، به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم. این درخت علم و فناوری فضایی همه شاخه‌های علمی مورد نیاز رو ما رو پوشش میده و دانشگاهیان در همین چارچوب به ما پروپوزال میدن. در این حوزه تا کنون با 12 دانشگاه معتبر ما قرارداد همکاری داریم به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان. بیش از 135 استاد برجسته دانشگاه در این چارچوب با ما همکاری دارن. بیش از 200 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این قالب تحقیقات خودشون رو انجام میدن و بدین ترتیب پژوهشگاه رسالت خودش رو در راستای جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی متناسب با نیازهای آینده رو به خوبی ایفا کرد.
به هر رشته مهمی در ایران نزدیک شدیم، شاهد تحریم‌های وسیع غرب بودیم. اما خوشبختانه هرچه نزدیک‌تر شدیم، امیدواری بیشتری پیدا شد. امروز می‌توانیم بگوییم تا قله دانش راهی نیست. ما آمده ایم که با اراده یک نسل، ایران را جزو بهترین‌ها و قدرتمندترین‌های جهان کنیم. به امید آن روز.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم
فناوری و ایده ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. دوستان، به مناسبت اربعین سردار سرفراز و پر افتخار سپاه اسلام، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، آیین‌های گرامی داشته این عزیزان را اعلام کرد. سردار شریف تلاقی 22 بهمن با ایام 40 شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار و الهام بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت ملت شریف و قدر شناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش آفرینی های ماندگار، امنیت آفرین و درس آموز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ 22 بهمن ماه 98 در آیین های ویژه 40 روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت و یاد و خاطره و آرمانهای بلند وی را گرامی داشتند. به افزود بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده، مراسم 40 شهید سردار سلیمانی و همراهان شهیدش در تهران در روز پنج شنبه 24 بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشا با حضور اخشار و آحاد مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برگزار خواهد شد. سردار شریف همچنین در خصوص برگزاری مراسم مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور گفت: مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان در کرمان در روز 27 بهمن ماه و در سایر مراکز استانها و شهرهای کشور نیز بین 24 تا 27 بهمن ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد. سخنگوی سپاه تأکید کرد به فضل الهی مردم بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی با حضور در آیین‌های گرامی داشته آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بار دیگر عزم و اراده راسخ خود در پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت را به رخ جهانیان کشید.
الان چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس ادساین رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان و شنوندگان محترم. در ساحت خورشید عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میکنیم.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را میخواد ملت از زمان محمد رضا، بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت بره سراغ کارشون، هم بره سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم اون طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شین ادلای سبه رو به هم برم به اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دردش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگیست که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اجزای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد افعال کرد. نعوذ بالله، فرزند ما شما را افعال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه می دهند؟
دوستان عزیز شنونده، بار دیگر از همراهیتون با رادیو گفتگو